بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين. امروز با توفیق پروردگار متعال میخوام یک درسی از درسهای آیت الله العظما آقای بروجردی رحمت الله علیه را عرض کرده باشیم تا مسئله ورود و خروج مسئله شکل دادن به اون چرا که میخوان شکل بدن برای ما روشن باشه در درک عظمت فکری یک فقیه، برای ما درسی باشه که چطور باید مسائل فقهی را آغاز کنیم به پایان برسانیم، خداوند بتوانیم نظری به دست بیاریم. مسئله مهمه، از این جهت خواستیم یک درسی از درسهای ایشانه و عرض محترم رسانده باشیم. خب ایشان میفرمان که از سال سنف آل سلات تکبیرت الاحرام، وارد مسئله تکبیرت الاحرام میشیم در اجزای سلات. سومی از افعال سلات تکبیرت الاحرامه و هیلتی یقال لو تکبیرت الافتتاح زن. به تکبیرت الاحرام تکبیر افتتاح هم میگه، چون برای که نماز وسیله همان تکبیر آغاز میشه. اعتبار رقم ما لا اشکال فی و لا خلاف در اینکه در نماز تکبیرت احرام باید گفت نه اختلافی است نه اشکالی است. اخبار فی رکنیتها متعارضتون، اخبار در اینکه این رکنه یا رکن نیست تعارضی بینشان وجود داره، اما اینکه صلات اولش بایستی با این کلمه آغاز بشه در اون بحثی نیست. خب آره، چند مطلب میگم. استحباب الافتتاح به سبب تکبیرات، مستحب است که انسان نماز خود را با هفت تکبیر شروع کنه، نه یک تکبیر که الان معموله، هفت تکبیر. استحباب و افتتاح به سبب ان من فردت من مرد امامیه فی هذا المقام، ولی این فقط مال امامیه اینجور میگن. اون چه که امامیه با اون منفرده در این مقام یستحب بان یفتت الصلات به سبب تکبیرات، مستحب است که انسان اول روز هفت تکبیر بگه. ولا خلاف فی ذلک بینه، بین امامیه اختلاف نیست نسن و فتوان. نعم وقع الفلاف به تعیین تکبیرت الاحرام، خب ولی اختلاف این ما هست، کسی بشاد هفت تکبیر بگه مستحب به اول نماز بگه، کدام یک از تکبیرت الاحرام؟ این اختلاف است. اما افتتاح نماز به هفت تکبیرت الاحرام این امامیه همه شان معتقدن که مستحب است و خوب است. ولا خلاف ذلک بینهم نسن و فتوان، نه وقع الخلاف فی تعیین تکبیرت در تعیینش من بین سب. فعن المشهور ان المصلی بالخیار، مشهور آن است که روی هر کلمهش ایشان حساب کردن، 50 سال در فقه کار کردن در نجف. بعد از اینکه ایشان فکر کردن که دیگه از نجف به ایران بیان، در سن 27 سالگی آخوند خراسانی هم خیلی به این شاگرد اهمیت میداد، گفتن که سید حسین بروجردی میخوان بره. ایشان فرمودن که یک اجازه اجتهادی به عالی ترین درجه اجتهاد بنویسید، بیارید پیش من مهر کنم بهشان بدم. رفت به آخوند خراسانی، خداحافظ کنه، یک اجازه اجتهاد خیلی کاملی به ایشان داده. بعد آمدن برو جلد و 50 سال به اون حافظه، به اون درک، به اون سابقه 50 سال در فقه کار کردن. خب باعث خیلی برجسته باشه. این بود وقتی به قم آمدن یک فقیه بسیار برجسته، از لحاظ تمکن مالی هم طوری بود که اونجا مستغنی بود، توانسته که این زحمت را بکشه. خودشان میگفتن وقتی که من داشتم فقه را منوشتم، خب شب می نشستم برای نمیخوابیدم، برای نوشتن و تتبع و فکر و اینا. صبح که در باز میکردم بیام برم وضو بگیرم برای نماز صبح، میدیدم به اینکه شام آوردن گذاشتن پشت در، من رستم متوجه شدم که شام بخورم. اینجور بود. یک روز در درسشان فرمودن که من تمام اوقات خودم را 50 سال در فقه صرف کردم، شدم این. شما فضولات وقت خودتان را صرف فقه بکنید چه خواهید شد؟ یا 50 سال من وقت صرف کردم شب و روز با اون تقیدی که دارم برای فقه، به ما خطاب کردن. شما اگر بخواید فضولات وقت خودتان را صرف کنید برای فقه چه خواهید شد؟ الله یادن امروز ما بخواهیم مجلس را روشن‌تر بکنیم با افکار ایشان و طرز برداشت ایشان از اخبار و آیات برای فقه. خلاصه اولی مسئله اینه که امامیه منفرده که مستحب است که در اول نماز 7 تکبیر بگن. در این که مستحب است لا خلاف بینهم نسن و فتوان 7 تکبیر. بله نعم و غیر خلافی تعیین تکبیر الاحرام. بله اختلاف هست کرده که این 7 میگه کدام یک از اینها تکبیر الاحرامه. بین سب از اون 7 کدامش؟ ان المشهور ان المصلی بالخیار فی تکبیرات سب ایتها شاء جلا تکبیر الاحرام. مشهور گفتن که مصلی 7 تکبیر میگه اختیار داره در تکبیرات خودش، تکبیرات 7 گانه، هر کدام را بخواد تکبیرات افتاق را بده. لیکن افضل ان یجعلها الاخیر، افضل است که اون آخری را تکبیرات الاحرام قرار بده. حالا و حکی عن جماعت من القدما کسید ابی المکارم، در پاورقم تمام کتاب ها را که اشاره میکنه اسمش هست، باید توجه داشته باشه. ابو سعید المکارم و ابو صلاح اینو گفتن که اخیر اون آخری تکبیر الاحرامه. جماعت متأخرین گفتن که شیخ بهایی سید نعمت الله جزائری صاحب حدائق گفتن نقون اول تکبیر الاحرامه. شیخ بهایی که مقامش معلومه، یادم از آقای بروجردی رحمت الله علیه درس میگفت هر کجا کلام شیخ بهایی بود نقل میکرد. شیخ بهایی بسیار فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. و خب شیخ بهایی هم تاریخش بسیار بسیار مهمه، در اون زمان صفویه بوده، خیلی ما وجودش مؤثر بوده در اون زمان. شاه عباس هم تصمیم گرفت که از اصفهان تا مشهد خراسان پیاده بره، این شیخ بهایی هم همراهانه پیاده از اصفهان تا خراسان با هم دیگه رفتن. بعد اونجا که رسیدن، البته حالا امام که فرمودن ما یک شاهی نیدیم که واقعا مسلمان کامل باشه، ولی ظاهرش اونجا که رسیدن شاه عباس گفت که اداره حرم را بذارید به عهده من. تمام اونا که خدام حرم بودن، روشن کردن چراغ ها و چراغ را تمیز کردن و چراغان را اینجور. این بود که خودش شخصا شبها بیدار ماند در حرم تا اینکه چراغ کنه و شمع‌ها را درست مرتب کنه، روشن کنه. یک روز هم شمع‌ها را داشت قیچه می‌کرد، شیخ بهایی هم وارد شد، گفت مقراض به آهسته بزن ای خادم، ترسم ببری شهپر جبریل امین از این قبره. خلاصه یکم چیزی بعد در اون زمان بوده. آقای بروجردی خلاصه ایشان چند مطلب گفتن که من خواهم مطلب ایشان رو بگم. اسم شیخ بهایی، بنده هم معتقدم که هیچ فقیهی قبرش مانند قبر شیخ بهایی نیست. خب ما خیلی از فقهای بزرگ داریم در قم، در نجف، در جای دیگه، ولی ایشان ببینید چقدر خوش‌ذوق بوده. ما وقتی با شاه عباس آمده بوده برای مشهد، دیده این ساختمانی در کنار این سن هست، این ساختمانی کهنه اینا بود. پرسید که این ساختمان اینجا خب نباشه که این سن وسعت بهتری، عظمت بیشتری پیدا میکنه. گفتن این مال یک پیرزن نمیفروشه، اینطورم نمیده، ما هم نمیخوایم با اون ظلم کنیم، این هم انگوشه مانده. شیخ بهایی گفت من خودم برم پیشم. شیخ بهایی آمد اونجا، اون خانه را از اون پیرزن خرید، گفت این جا مقبره من باشه. الانم در مشهد که مشهد رو بشیم، یک قسمتی از یک ساختمان خیلی مجلل قبر شیخ بهایی اونجاست. چقدر این واقعا خوش‌ذوق بوده، یک مقبره درست کرده خیلی مجلل و محکم. افراد که میان برای زیارت امام‌رضا قبر شیخ بهایی را یک فاتحه بخونن، برمی‌گردن هم برای شیخ فاتحه بخونن. این یک ذوق اینجوری خودش مسئله است. من علاوه یادن اینجا آقای بروجردی فرمارمه که خب حالا اینجا بحث واقع شده به این که کدام یک از این هفت تکبیر را تکبیرت الاحرام قرار بده. میگه ظاهر مشهور میگن مخیره، مخیره هر کدام قرار بده. بعضی ها گفتن اولی، بعضی گفتن آخری. خلاصه این یک اجتهادات در یک امر مستحب است و ایشان میگن اینطوره. خب حالا ولی باید توجه داشت اینکه اون تکبیرت الاحرام که هر کدام رو انتخاب میکنه باید به قصد تکبیرت الاحرام بگه، اون نیت در آنجا موثره. اگر با اون قصد نگه اون تشخص پیدا نمیکنه، نماز میشه بدون تکبیرت الاحرام. از این جهت لازمه به اینکه یکی از اونا رو اختیار کنه، قصد کنه که این تکبیرت الاحرام باشه که یه رکن نیست در اول نماز. بله خب این رو میخوام مطالعه میکنید. بعد میفرمان که مشهور گفتن که مصلی بالخیار فی تکبیرات ایتها شاء جعلها تکبیرت الافتتاح، در مصلی اختیار داره. بله خب آره، شیخ مفید چه گفت در مقنعه؟ شیخ مفید مهمه، در مقنعه، مفید مقنعه، چند جور فقه نوشتن باید بدانیم. یک جور اول فقه می نوشتن همون افکار و اقوال ائمه علیهم السلام رو ذکر می کردن، مثل کتاب های صدوق و اینطور زیاد داره. بعد خب هیچ خودشون نظر خود رو نمی گفتن. رساله های این بود به اینکه امام صادق علیه السلام در فلان مسئله اینطور تو فلان سنت رو، این رساله های این مدت اینجوری بود، فقه به این ترتیب بود، فقط افکار و آرا و اقوال ائمه علیهم السلام بود. بعد یک قدم رفت بالاتر، آمدن گفتن که نه خیر، باید خود ما نظر بدیم، در دنبال نظر امام نظر خودمون هم ذکر کنیم. همین کار کردن، این یک درجه پیشرفته از کیفیت فقه و فقها بود. بعد یک درجه بالاتر رفتن، گفتن نه بایستمون دلیلمون رو درست ذکر کنیم، امام اونجور فرموده، ولی ما هم از قول امام فلانجا فلانجا با توضیح بیشتر. این هم یک درجه بود، پله پله بود. بعد یک درجه بالاتر رفتن، ببینید که سنی ها یک حرفهایی درباره همین فروداران فقه مقارن به وجود آمد که قول امام صادق اخبار ما، آیات ما همه را ذکر کنن، ما اینطور میگیم، اونا اینطور میگن، مثل خلاف شیخ طوسی اینا مزیت فقه ما بر فقه خدا را ثابت کنن. این مراحل را باید ما پی بکنیم، اینجور باید باشیم بر. خب، بالاخره از اینجا در کتابهای رش مفید مغنه شیخ در کتاب نهایه اینا معد نقل فتاوای مأثور ائمه علیه السلام، اینا سعی میکرد در بین که اخبار ائمه را با همان الفاظ خودشان که هست با همان ذکر کنن. خب الان هم باید ما بدانیم کتابهای نوشته شدن که ائمه علیه السلام از ایرانی ها اصحاب داشتن، شاگرد داشتن. بنده دستا کتاب داشتم، مطالعه کردم از اول. البته این از همون کوفه شروع میشه، حضرت امیر علیه السلام اونجا کوفه خیلی مهم بوده. بنده هم در نماز گفتم که جارجا سامرا گفتم، اون اشتباه طرف بنده بود، اون کوفه است. بله نجف که ببخشید مکه است و مدینه است و کربلا بود و یکی دیگه هم کوفه. کوفه و حضرت امیر علیه السلام از آن مکه و مدینه آمدن به کوفه برای خاطر آن این بود که جنگ ایرانی ها، جنگ مسلمان ها با شرق با ایرانی ها اینا، خب بالاخره بعد از این که هفت شهر که مدائن هفت شهر بود، اون هفت شهر را لشکر اسلام از سلاطین ساسانیان گرفتن. خب اما در این حال ایرانی ها عقب ننشستن، ایرانی ها آمدن مرکز انتخاب کردن، اونم نهاوند. نهاوند شهر بسیار بزرگی بود، اون یزدگرد آخرین پادشاه سلاطین ساسان آمد به نهاوند، ولی اون هفت شهر را همه را دیگه از دست دادن، مسلمان ها گرفتن دیگه. اینا می رفتن برمیگشتن، می آمدن اون اول خدمت امیرالمومنین حضرت به اینا می فرمودن که بله، رو کردن به سلمان فارسی، گفتن سیوز و علی رأس که تاج و کسرا. و سلمان هم داشت زنبیل می با، گفتن شما در کار خودت دلگرم باش، تاج انوشیروان را به سر شما خواهند گذاشت. اون روز هم که مدائن را فتح کردن، خزائن ساسانیان به دست اینا افتاد، تاج انوشیروان جا بود. سلمان تاج انوشیروان را برداشت گذاشت سرش، و الحمدلله وزیر اون وعده که پیغمبر داده بود، اون وعده برای من محقق شد. الهیانم کتاب اینجا از چند تا کتاب ها اینه واسه اصحاب ائمه علیه السلام از ایران نوشتن. واقعا انسان مطالعه کنید وقتی میرسه به موسی بن جعفر علیه السلام، اصحاب ایرانی ایشان از اون قبلی ها خیلی بیشتره، از امام های دیگه بیشتره. چرا؟ برای اینکه قدم به قدم مردم آشنا میشدن، مثل حالا که نبود برن و ببینند و درسای درس و بحث اینا رو ببینند. مردم دیدن بیان که تا اون زمان خواهد که از زمان کربلا و همه اینا پشتر گذاشته شده، نوبته شده شده به هارون الرشید. هارون الرشید هم خیلی دشمن سرسخت اهل بیت بود. در زمان هارون الرشید که این جریان را پشتر گذاشته شده، ایرانی ها روز به روز ائمه را بیشتر و بهتر شناختن. این بود که اصحاب ایرانی امام موسی کاظم علیه السلام بیش از سایر امام هاست. اینا رو باید ما مطالعه کنیم. بده حالا بالاخره کلام آقای بروجردی، آقای بروجردی فرمان که این تکبیرات سب یکی از اینا فریضه است، بقیه دیگه فریضه نیست و تعیینم با خود اون شخص یکی از اینا. ولی هلی در سرائر گفته به این که اون ابدی را قرار بده بهتره. کیسی گفته؟ اقوال اینجا زیاد نقل کرده، اگر بخواییم بگیم دیگه لازم، ولی خواستم به این ترتیبشان درس گفتن. ظاهرش که ابتدا بهتر این است که اون ابدی را تکبیر احرام قرار بده، بقیه مستحب باشه. خب یه قول کلام که آیا واضح یک بحث است، آیا مجموعه اینها را بگیم جزء صلاتن و بگیم تکبیرات و احرامن یا یکی از اینها؟ نه، والد مجلسی، چون مجلسی یک والد داره اسم اون شیخ محمد تقیه، والد مجلسی. خود مجلسی شرحی داره که غیر از بهار شرحی داره برای اخبار و اینا و اینا. خب مرآت العقول شرح علامه مجلسی است بر کافی اصولان و فروعان. بسیار کتاب مهمه مرآت العقول رو باید داشته باشیم مطالعه کنیم. خب خود مجلسی اینجا شرح داده روایات را در اون مرآت العقول از که تهذیب و استفسار و اعتراض نوشته. ولی والد مجلسی محمد تقی مجلسی پدر ایشان شرحی نوشته بر کتاب صدوق، بر کتاب های صدوق نوشته، منبع ازهار الفقیه اینا نوشته. خلاصه این شروع و هست بر این کتاب ها. بالاخره حالا ایشان میگه این که بازه که ثمره های اینه که ما اقتدا بکنیم، ما بخواهیم از تکبیرات الاحرام اقتدا بکنیم دیگه. کدام اقتدا بکنیم اینجوریستا؟ این هم یک بحث قرار داده. اولی را بگیم شیخ گفته اولی را اقتدا کنه، بعضی گفتن خیلی چیز دیگه. و امامیه قاعده به این که اقتدا کردن به امام همون بعد از فراغ از تکبیرات الاحرام، یا اینکه عامه قاعدن که به همون تکبیرات الاحرام اقتدا صورت بگیره. این هم یک بحثی، بحثی های زیاد داره. اخبارم ذکر کرده فهمت کرد این بحث این اسلام باشه. حالا میگه حالا این بحث خوبیست. بعض آمدن گفتن که اون آخری تکبیرات الاحرام باشه. چرا؟ برای اینکه این در فقه رضوی اینطور. یکی از بحث های مهم ما شناخت فقه الرضاست. فقه الرضا چه کتابیست؟ از فقه الرضا در بهار نقل نمی کنه، ولی که در مسردک الوسائل اون نوری که اونو نوشته از فقه الرضا نقل کنه. آیا این فقه الرضا مال امام رضا باز؟ یا فقه الرضا مال امام رضا نیست؟ آقای بروجردی و عده بنده خودم بعدم ده که این مال امام رضا نیست. حاجی رضا همدانی در مصباح الفقیه میگه در کتاب، چون میگم این که این کتاب مال امام رضا نیست، برای که امام رضا علیه السلام خب معلومه مقامش و موقعیتش خب خیلی بالاست. ایشان یک حدیثی در نیشابور خواندن، اونجا چند هزار محدث برای نوشتن اون حدیث قلم دوات آوردن. آیا میشه امام رضا یک کتابی در فقه بنویسه و بی نام و نشان باشه، مشهور نباشه، معروف نباشه؟ این فقه الرضا حالا مال کیه؟ آمدن بحث کردن، بعضی کردن که علی ابن باوه کسی. حالا سه فقه الرضا رو ما معتبر نمیدانیم، برای خیلی سند اونجور نداره، یه شهرتیست که افراد متعدد نسبت داده شده، مال کیه درست معلوم نیست. این است که ایشان میگن آقای بروجردی میفرمان فقه الرضا رو معتبر نمیدانم، مال امام رضا باشه، این سند اونجور نداره. من خب بعد از اون ایشان بالاخره رفتن سراغ بحثای دیگه که این باید آقایان مطالعه کنن که ببینید با چه سبکی. من از اول تقریبا جانب وقت نداره ما، بله، با چه سبکی ایشان از اخبار اهل بیت و اقوال علما و عامه و خاصه چجور بهره برداری میکرده، مطلب را چطور منظم میکرده و برای فهمیدن ما شاگرده چطور بیان میکرده. از این جهت خیلی مطلب مهمه. حالا بقیه رازم شد فردا.